أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مطلب اول تموم شد. دیون عرفیه گفتیم 4 تا مبحث داره، 4 تا مبحث هم طی کردیم. خیلی هم بحث دقیقی بود، بعضی نکته های خیلی ریزی داشت. رسیدیم به بحث دیون شرعیه. آیا دیون شرعی یعنی چی داریم بحث میکنیم؟ اگه شما یه دین شرعی به گردنتون میخواین ادایش بکنین، جز معونه شما حساب میشه نه؟ چون گفتن خمس بعد معونه، پس خمس بعد از اینه که دیون شرعیتون هم ادا کردین یا فقط بعد دیون عرفیه؟ یعنی اگر من به یه چیزی دین عرفی داشتم، مسلماً اداش میکنم بعد خمس رو میدم، تو دین شرعی هم همینجوری یا نه؟ این کلمه ای که بین اعلام بوده. گفتیم که بله، میگن که دیون شرعی ملحق میشه به دیون عرفیه. دین شرعی هم که داشته باشید، دین شرعیتون وقتی که میخواد شما اداش بکنید، اینم از معونه است. دین شرعی هم از معونه است. عبارات بعضی از اعلام رو خوندیم، عبارت آقای خویی رو بذارید بخونیم. عبارت دقیقیه، یه تفاوت ریزی به عبارت بعضی کسایی که مثلا سیستانی داره. مرحوم آقای خویی فهمدن اداء الدین من المعونه، اداء دین معونه است. یه مقدار از عبارات توضیح همون بحثای دین عرفیه، چون دین عرفی و شرعی اینا با هم ذکر میکنن، بعد میگن دین شرعی هم مثلا عرفیه، یعنی بطلب در مورد دین دارن میگن. خب دین معمولا دین عرفی هم هست، دین شرعی هم هست. متا اول تو ذهن شما دین چی میاد؟ دین عرفی میاد. بعد میگن آقا دین شرعی هم همینجوره. به چه عبارتی دارن میگن؟ میگن ادا دین از معونه است، مثل دین عرفی که گفتیم اداش از معونه است دیگه. چه استدانه در سنه ربح باشه. الان شما با ربح امسال میخواید دین رو بدید، اون استدانه‌ای که صورت گرفته، یعنی قرض گرفتید، دینی رو به عهده گرفتید، رفتید قرض گرفتید، وام گرفتید، اون مال همین امسالی باشه که با ربح امسال دارید دین رو ادا می‌کنید، یا مال سال قبل باشه، یا فی ما قبلها، مال قبل سال ربح باشه. سال قبل رفتید یه چیزی رو وامی رو گرفتید، مثلا حالا برای معونتون بوده یا برای غیر معونه، حالا فرض کنید برای معونه بوده، حالا با درآمد امسال دارید ادا می‌کنید. خیلی مردم همین کارو می‌کنن، یه باره که نمیتونن چیزو بخرن، قرض میکنن برای معونهشون، خونه میخرن، سال بعد از ارباحش دارن دینشون ادا میکنن دیگه. همین مال قبلش بوده، دین مال قبل از سال ربه. شما خونه خرید تا 20 سال گاهی وقتا باید ادا دین کنین، درست نه؟ استدانه مال سال قبل که چه ارز کنن، مال 20 سال قبل بوده. شما همینجوری هی دارید استور میدی فعلا، الا دستور دینی که مال 20 سال پیش گرفتی برای ادا، برای خرید منزل، منزل معونه شما بوده، اما هی داری قسط میدی ماهانه. این ماهانه که شما داری قسط میدی، این ادا دین منن معونه، دین عرفی هم هست اینجا، درست؟ هنوز دین شرعی رو نگفتن، بعد اون رو تاکید میکنم روش، اگرچه اصلا تعبیر عامه با، اما خب تصریح نکردن که شامل اون نمیشه. حالا چه تمکن من ادائهی قبل ذالک املا، چه تمکن داشته باشی یا نداشته باشی، الان شما خونه رو خریدی، وسط این سالا یه دفعه پول گنده ای هم دستتون ممکنه بیاد، یکی میگه برو تمام این دینه رو چیکار کن، برو صاف صوفش کن، برو بانک همه رو بده قسطدارو، میگه چه کاری، میگم یه چیز ماشین میخوام. تمکن دارم از ادای دین، اما قسط بندی کردم نمیخوام برم بدم الان، درسته؟ حالا اگر وام بوده باشه، یا پول از کسی قرض کردی بوده، اون که عجله نداشت نگفت بزنی پول دست اونا داره، یه ماشینی هم بخریم، دو تا چیز دیگه هم بخریم به زندگیمون اضافه، هم چیزایی که واقعا در افراد پیش میاد. تمکن من ادای قبل از ذالک املا، حتی تمکن از ادام داشته باشه فرق نداره، بازم سالای بعد که شما داری ادا و دین میکنی، ولی وسط تمکنم پیدا شد که همین اقساطو بدی، اما ادا و دین منن و اونه. البته گفتیم دینی که برای معونه، اون دینی که برای معونه بوده باشه، اداش از معونه است. نعم اذا لم يعد دينه الى ان انقضت السنه، من یه وقت دینی به گردنم اومده، من اینو ادا نکردم تو سال تموم شد، خوبه؟ حالا من رفتم مثلا فرض کنید که 5 میلیون تومان یه وسیله لازم برای خونه خریدم مدیونم، میتونستم دینم ادا کنم، 5 میلیون پول گذاشته بودم، گذاشتم کنار تا برم دینم ادا کنم، اما نرفتم ادا کنم. دیدین بعضی از مراجع میگن تا شما سر سال خمسید شد دین ادا نکردی که، هزینه در معونت نکردی، ادا دین من المعونه، شما هزینه نکردی بعد سر سال خمس بدی، درست یا نه؟ بعضی اینو میگن دیگه. بعضی میگن نه این 5 میلیون تومان برای دین گذاشته بودی، درسته؟ درسته که حالا ادا نکردی، اما این به ازای اون دین است، به ازایش مدیونی، لذا خمس نداره. اما اون دست اول گفتن خمس داره، شما خرجش نکردی. آی خوی چی دارن این وسط میگن؟ میگن ازا لم یعد دینه الی ان انقضت السنه وجب الخمس، یعنی نمیتونستی پولو گذاشتی کنار که بری دین ادا کنی، ادا نکردی وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدین. الان نگاه میکنیم که چقدر پول داری؟ میگه 5 میلیون تومان. میری دفتر مرجع میگن چقدر پول داری؟ میگی من 5 میلیون تومان درآمد امسالم اضافی مونده، به ازایش دین داشتم. خب چرا نرفتی بدی؟ نخواستم بدم. یه پس خمسشو بده، چون نخواستی بدی دیگه، معونش نکردیم 5 میلیونو. نمیتونی استثناء کنی بگی آقا من 5 میلیون که دارم خمسشو نمیدم. چرا؟ چون 5 میلیون دین دارم میخوام استثناء کنم، 5 میلیون پول دارم، 5 میلیونم دین دارم میخوام استثناء کنم، دینو میخوام استثناء کنم. میگن من دون استثناء مقدار وفاء دین، میگن این باید خمسشو بدی. یه الا میذارن بعدش آی خویی، الا اینکه دین برای معونه سال شما باشه، پس دین برای غیر معونه رو نمیگن. یک قید اول، دین برای معونه باشه، یعنی دینی که کردیم که آقا من اون 5 میلیونی که خریده بودم، این جنس رو خریده بودم، اون 5 میلیونه خیلی دقت، خیلی دقت، اون 5 میلیونی چی بود؟ جنس رو نیاز داشتم، یه کالای خریدم برای منزل که لازمه بوده، معونه شده، پس دین برای معونه بوده. این قید اول. قید دوم، فبعد از ظهور ربح، بعد از این که ربح ظاهر شد رفتم خریدم. مثلا اینو برای چی آقای خویی گفتن؟ یادتونه تفصیل آقای خویی و این قیدو برای چی گفتن؟ به خاطرتون هست؟ میگن دین برای معونه باشه بعد از ظهور ربح باشه. چرا آقای خویی نفر میزنن؟ احسن. اگر شما هنوز جوهای خویی برای هر ربحی سال در نظر میگرفت، اگر شما 5 میلیون درآمد براتون حاصل شده بعد رفتی 5 میلیون خریدی چرخ گوش خریدی، گفتی من تا کی این پولی لش کنم، چرخ گوش تو خریدی، قبلش 5 میلیون درآمد براتون حاصل شد، مثلا برای کسی کار کردی گفت 5 میلیون تومن حقوق شماست، ولی هنوز بهتون نداده با، اما ربح دیگه برای شما حاصل شد، ظهور ربح و لازم نیست حتما به دستتون برسه، 5 میلیون برای شما حاصل شد، رفتید بعد که 5 میلیون تومان حاصل شد، این دین مال اون موقع است، رفتید خودتون رو مدیون کردید به مقدار 5 میلیون، درسته؟ حالا 5 میلیون آخر سال دست شما رسیده، میتونید اون 5 میلیون دینی که برای این وسیله دادید و قرض کردید این وسیله رو خریدید، اون پول به دستتون نرسیده بوده، الان حالا دست شما رسیده، میتونید این دین رو کسر کنید یا نه؟ میشه کس کرد یا نه؟ آقای خوبی میفهمم بله، چون اون دین شما برای معونه بوده، یکم بعد ظهور رب بوده، یادتونه که تفصیل میدادن بعد ظهور رب، چرا تفصیل میدادن؟ گفتن اگه مال قبل ظهور رب باشه مال سال قبل بوده، هر ربی از همون زمان خودش سال داره، درسته نه؟ اگر قبل از ظهور رب شما قرض گرفتی بعد ظهور رب دیگه چیه؟ یعنی سال جدیده، هر ربحی که حاصل شد ظاهر شد، مثلا 5 میلیونی که کار کردی یکی گفت آقا 5 میلیون من گذاشتم برات کنار ولی هنوز به دست شما نداده، میگه این 5 میلیون بعدی که برات حاصل شد این خلاصه مال سال آینده است، سال بعده، معونه سال بعد ازش کسر میشه، نه اون معونه قبلیه، لذا آقای خویی این قید آوردن رو مبنای خودشون ها، رو مبنای خودشون آقای خویی این قید آوردن، پس دو تا قید آوردن، سلام علیکم حیاکم الله، پس آقای خویی دو تا قید آوردن، میفرمان اگر پول کنار گذاشتی حیاکم الله، اگر پول کنار گذاشتی شما دین تو ادا نکردی خمس به شما تعلق میگیره، درست؟ اما صورت استثناش چیه؟ اینه که اولا اون دینه برای معونه شما بوده باشه، بعدم ربحی برای شما حاصل شده باشه، بعد رفتی دینه گرفتی. وقتی اینجور شد میتونی کسب کنی. جایی که آقای خویی میفرماد میتونی دینو از سر از اون پول پس انداز آخر سال کسب کنی و پس انداز رو خمسشو ندی، مال اینجاست که بعد ظهور چیز باشه، رب باشه، بعد ظهور رب باشه. بعضی از اعلام گفتن لازم نیست بعد ظهور رب، اصلا تو همون سال خم تو همون تو طول سال ولو هنوز رپی برای شما حاصل نشده میتونید این کارو بکنید. چرا آقای خویی این حرفو میزنه؟ یادتون هست من داشتم عرض کردم، چون آقای خویی میفهمیدن لکل ربحن سنت التخصص. اگر دین مال قبل ظهور رب باشه میشه مال سال قبل، استثناء معونه دیگه نداریم براش، معونه سال قبل از این استثناء نمیشه. اما چون ظهور رب صورت گرفته بعد دین اومده، این دین استثناء میشه. این فرمایش که آقای خویی اینجا فرمودن اینه، میفرمان که الا یکون الدین لمعونت السنه اولا و بعد از ظهور رب این دین دوم، فاستثناء و مقداره، استثناء مقدار 5 میلیون دین شما از اون رب امسالتون که 5 میلیون هم سود بردی، این لا یخلو من وجه. این فرمایش آقای خویی. ببینید اینجا آقای سیستانی این مسئله رو آورده، این بعد از ظهور رب رو نیاوردن، فقط گفتن الا ای یکون الدین لمعونت السنه. تو این پاورقی هست، ببینید تو این پاورقی دو فتوای سیستانی اینجا آوردیم از اون منهاش. ببینید فرمودن نعم اذا لم یعد دینه الا ان انقضت السنه وجب الخمس، دین رو ادا نکرد تا سال منقضی شد، خمس واجبه من دون استثناء مقدار وفاء الدین، الا ان یکون الدین لمعونت السنه. همین رو میگن بعد از ظهور رب رو نمیارن. این مال مبنای چیه؟ مال مبنای اینه که ما بگیم لکل رب هنسنتون تخصو، یا اینکه نه بیایم بگیم شما یه سال، همونی که شیخ انصاری میگفتن، ما گفتیم هر دوتا مبنا درسته، اون از جهت عرف، اون از جهت دلیل شرعی. آقای خویی و اساس دلیل شرعی اومدن جلو گفتن ما از ادله اینجوری استفاده میکنیم، شیخ انصاری از راه عرف اومدن جلو گفتن عرف سال سال قرار میده، شما وقتی سال هم قرار دادی دیگه این سال شما میشه سال ارباح و معونه، همه تو این سال حساب میشه. قبل هر رب که دیگه نباید شما بیای حساب کنی، ظهور رب رو نباید ملاک بگیری، ملاک اینه که این دین مال این امسال بوده، این معونه این سود هم مال امساله. حالا موقعی که شما دین رو گرفتی، استدانه کردی، قرض گرفتی، رب ظاهر میخواد بشه میخواد نشه. ما این مبنا رو گفتیم درسته، یادتونه؟ اینو صحبت کردیم گفتیم این درسته. پس آقای خویی دو تا قیدو گفتن، یکی اینکه دین برای معونه سنه باشه، یکی بعد ظهور رب باشه. آقای سیستانی نیوردن، ما هم گفتیم نمیخواد بیاریم. رو کسی که سال خمسی برای خودش قرار داده طبق مبنایی که شیخ انصاری میفرمود، اینم درسته، لازم نیستش که شما بگید لکل ربحن سنتون تخصو، اینو لازم نیست شما بیایی بگی، نه برای کل سال قرار میدی، اشکالی هم نداره. پس بعد قید بعد ظهور رب لازم نیست ما داشته باشیم. بعد اینجا میفرمایند، ببینید تمام حرف ما مال اینجاست، اینا رو همه رو ذکر کردم که بعد اشتباه نشه. ولا فرق فی ما ذکرنا بین الدین العرفی و الشرعی. مرحوم آقای خویی میفهمن این دینی که ما گفتیم فرق بین دین عرفی و شرعی توش نیست، لذا ما داریم این حرف رو میزنیم، بحث ما الان در دین شرعیه. همون حرفی که در دین عرفی اومدیم گفتیم، همین حکم تو دین شرعی هم هست. دین شرعی هم اگر برای معون، اگر دین شرعی جوری باشه که برای معونه باشه، بعد ظهور رب باشه، اینم کسر میشه. ببینید نتیجهش اینه، دین شرعی باشه به خاطر معونه بوده باشه، این دین شرعی شما به خاطر یه امریه که مربوط به معونه میشه، اینم قابلیت کسر رو داره. حالا به نظر آقای خویی معونه به خاطر معونه باشه و بعد ظهور رب باشه، کسر میشه. میگه آقا من امسال سود نکردم، این 5 میلیون آخر سالی که شما میخوایی به من خمس بگی بگیری، من به ازای این دین شرعی مدیونم. اون وقت چی میگن بهتون؟ میگن آقا نمیخواد خمس بدی. حرف نتیجه حرف اینه، شما میگی من الان 5 میلیون آخر سال خمسی دارم، منتها سال پیش 5 میلیون دین شرعی رو گردن من اومده، میفهمن اشکال نداره، چون 5 میلیون دین شرعی رو گردنت اومده، حالا آقای خویی میفهمن که برای معونه بوده و بعد ظهور رب بوده. آقای سیستانی فقط میگن برای معونه بوده، اینجا میگن که چیه؟ نمیخواد خمس این 5 میلیون رو بدی چون به ازایش دین شرعی داری. حالا دین شرعی مثل چی؟ مثال میزنن، مثل خمس، مثل زکات، مثل نذر، مثل کفارات، بعد مثل عروش جنایات. ببینید بعد میان منحق میکنن عروش جنایات، قیم المتلفات و شروط المعاملات، تمام اینا رو ملحق دارن میکنن. این ملحقات توش بحثه، حالا توی یکی از این فروعات بهش اشاره میکنیم، توی یکی از این فرها. اصل کلام اینه، بین دین عرفی و شرعی فرق نیست. دین شرعی مثل خمس و زکات، مثل جایی که نذر کردی میگه آقا من نذر کردم، یا جایی که کفاره‌ای به گردنتون اومده، و عروش جنایات و قیم متلفات و شروط معاملات هم ملحق به اینجا میشه. فانه ان اداها من الربح فی سنه الربح لم یجب الخمس فیه، اگه اداش بکنید از ربح در سال خود همون ربح، اینجا خمسی برش نیست، اگرچه حدوثش مال سال قبلی بوده باشه. حدوث مال سال قبلیه، اما بعدن این چیه؟ شما میخوایی اداش بکنی، و الا وجب الخمس و انکان آسیان به عدم اداها، و الا خمس بر شما واجبه. پس اگر ما اومدیم گفتیم که اداش کرد از رب در سال رب، لم یجب الخمس فیه، اگر چه مال سال قبلی باشه، یعنی ادا دین شرعی، اونم از معونه است. کمان که تو مسئله استثناء دین شرعی از اون پولی که دستتون هست گفتیم استثناء هم میتونه بشه. این از این مرحوم آقای سیستانی هم همین، آقای سیستانی هم همین رو فرمودن، مثل مرحوم آقای خویی، منتها فقط با این تفاوت که آقای سیستانی حفظه الله ایشون اون قید مرحوم آقای خویی رو نیاوردن، قید دوم رو، یعنی قید بعد از ظهور رب رو نیاوردن. آقای آسد عبدالعلا سبزواری اینا هم ایشون هم همینجور، یعنی دین عرفی هم دین عرفی شرعی یکی میگیرن. ببینید میگن لا فرق فی الدین بین جمیع اقسامه حتی النذور والکفارات والحقوق و مهر الزوجه و نحوها بعد الاداء والوفا لان کل ذلک من المعن العرفیه و الشرعیه، همه اینا از معانی عرفی و شرعی. پس فرق بین دین عرفی و دین شرعی نیست. یه جا دیگه تعبیر آوردن که فانها تو ذیل، تعلیقه به عروشون، تو ذیل اون عبارت صاحب عروه که نزور و کفارات رو گفته بودن، میگن فانها یعنی نزور کفارات اینا من معونت عامل وفا و این اشتغلت ذمت و بها من الاعوام السابقه، اگرچه ذمت سالای قبل مشغول به اینا شده بود، اینا از معونه عامل وفا میشن. همین الان من دارم میگم از معونه امسالم میشن، الان دارم ادا میکنم، الان که دارم ادا میکنم این نذر رو، ولو مال سالای قبل بوده باشه، اما الان که ادا میکنم معونه امسال من حساب میشه. و سایر حقوق از قیم متلفات، پس توی دین شرعی هر سالی که اومدم ادا کردم ولو از سالای قبل اومده، از در از چی؟ از معونه امسال من حساب میشه. پس اینم ادا دین شرعی من المعونه، این نظری که ایشون هم میفهمن همینه. سایر حقوق از قیم متلفات، خمس و زکات و نحوه، اینا همش همین جوره. ولو کانت اعیان ما تعلق به الخمس و زکات فی الاعوام السابقه موجودتن لدی فالظاهر جواز الاعطاء من الرب، یعنی اون چیزی که خمس بهش گرفته سالهای قبل، تعلق به الخمس یا تعلق به الزکات، این الان دست شما هست، موجوده، از درآمد امسالتون میتونید خمسشو بدید، دین شرعی از معونه حساب میشه. یه و این کان لهوت خلافه میگن اختیار مستحب میشه. عبارت آقای زین الدین هم همینجور، عبارت آقای سید محمود هاشمی شاهرودی هم همینجور. فضل از هر ان ادا اها من المعونه، ادا این دین شرعی هم از معونه گرفتن. میرسیم به فرد، این بحث ما تو اینجا دین عرفی هم که بحث کردیم، دین شرعی هم بحث کردیم، دیگه تموم شد. دیروز دیگه تتمه بحث مبحث رابع هم گفتیم خدمتون، این هم دین شرعی. دین شرعی هم پس مثل دین عرفیه. دو تا فرق داریم، این دو تا فرق رو تموم کنیم، این مسئله 71 ادا دین من المعونه تموم میشه. یکی از این فرقا این نکته است، خمس ربح عند عدم اداء الدین شرعی الى انقضاء السنه. همین بحثی که الانم بهش اشاره کردم، صاحب عروه در متن عروه یه تعبیر وجوب خمس علل احوت آورده، اینو ما چکارش کنیم؟ نظر صاحب عروه این بوده بعد اینکه فرض کردید عدم اداء دین سابق رو تا اینکه سال خمسی تموم شد، ایشون قائل شدن به عدم جواز احتساب از رب، نمیتونی کسرش کنی از رب، خصم از رب جایز نیست علل احوت، و خمسش واجب است باز علل احوت، نمیخواد فتوا بدن و هر دور علل احوت میگن، یعنی نمیتونی اگر ندادید این رو، صاحب عروه اومده گفته که نمیتونی اینو کسرش بکنی علل احوت، باید خمسشو بدی علل احوت، پول دست شما اومده دینه رو ادا نکردی، درست؟ ایشون میگه علل احوت بده. این یه نظر. و نذور و کفارات هم گفتن همین جوره، پس مرادش اینه که اذا لم يعد النذور والكفارات في السنه، وقتی سال خمسی تموم شد یجب الخمس على الاحوت، و مقدار اون نذر و کفاره ای که داشته کسر نمیشه، اینا مقدارشون کسر نمیشه. ما گفتیم که اینجا اگر کسی مدیون باشه، به دین شرعی هم باشه ولو دین عرفی هم نباشه، این صدق نمی کنه سود برد، گفتم صدق نمی کنه سود برد، لذا کسر میشه. چون احتیاطت فرمودن کسر نکنید و خمس بدید. ما یادتون باشه تو مباحث سابقه گفتیم تو دین عرفی، حالا تو دین شرعی هم همینو میگیم، در دین شرعی این فرقی که ما اینجا آوردیم برای عدم ادای دین شرعیه، میخوایم بگیم تو دین شرعی هم همین جوره، این مسئله فقط تو دین عرفی نیست که ما اومدیم گفتیم اگر شما دین شرعی داشتید، دینتون دین شرعی بوده، این دین شرعی شما ادا نشده، پول دستتون هست، کسر کنید. الان صاحب عروه فرمود احتیاطا خمسشو بدید، خمس این پولی که دستتون مونده میگه، دینتون رو که ادا نکردی، دینو هم از حتی دین شرعی هم گفته، دین عرفی هم گفته، احتیاط کرده. تو نذور و کفارات هم اینو گفته. ما گفتیم نه، دلیلمون هم این بود، گفتیم رب صدق نمی کنه. شما مدیونی به دین شرعی، 5 میلیون دستت مونده، 5 میلیون دین شرعی داری، کسرش کن، شما سود نکردی در حقیقت. میتونی به شاره بگی من سود نکردم، صدق نمیکنه که من سود کردم، لذا این احتیاط لازم نیست. یه سری از فقها تا صاحب عروه فرموده احتیاطاً خمسو بدید، اینا گفتن اصلا واجب خمسو بدید. خیلی ها اومدن مثل مرحوم های ناینی، مثل آزی های عراقی، آجوال گلپایگانی، بزرگوارا اومدن گفتن نه خمسو بده، خمسو بده بعد برو دین ادا کن، چون تا سر سال شما نرفتی ادای دین شرعی بکنی، چون ادای دین شرعی نکردی خمسو باید بدید. صاحب عروه باز احتیاط کرد، اینا فتوا میدن. ببینید آقای ناینی و اما نذور و ما ول کفارات و ما یلزمه من الغرامات و غیر ذلک من الدیون فان اوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه و الا وجب علی الاقوام، و الا اگر شما ادایش نکردی قبل از انقضاء سال، دین شرعی رو گردنتون مونده، اون پولی هم که گذاشته بودی برای ادا مونده، چون میفهمد باید کسرش فتوا هم میدن، خمس این رب رو حساب کن، ما هم گفتیم کسر کن، ایشون میفهمن به فتوا باید بری ادا کنی. آقای محقق عراقی هم میفهمن بله الاقوا، اونجا که صاحب عروه احتیاط کردن میفهمن بله الاقوا و فی تاریخ وجوب اخراج خمسه لما عرفت من مجرد الاحتیاج الى صرفه، همین که شما احتیاج به صرف این 5 میلیون داری برای ادای دین شرعی، اینو معونه نمیکنه، از اون معونه های مستثنای در مقام نیست، اینو معونه قرار نمیده، درست؟ ایشون فقط معونه نشد، ما میگفتیم شما میگی معونه نشد، ما میگفتیم سود نکردی، یادتونه؟ ایشون استدلالش به اینه که معونه نشد، چرا؟ چون معونه رو اون چیزی میدونه که صرف شده باشه، این حرفو یادتونه هی تکرار میکردیم، معونه اونیه که پول توش صرف شده باشه، میگه صرف نکردی دیگه، وقتی صرف نکردی باید بری خمسو بدی، فتوا میده. هم زاین آینی هم آزیای عراقی اینا فتوا میدن، میگن پولو بعد برای دین شرعی میدادی، دین شرعی ادا میکردی، ادا نکردی، وقتی ادا نکردیم پولی که تو دست شماست معونه نشده. چرا؟ چون تو معونه صرف و شرط میدونستن، قدیم بحث کردیم. بنابراین میگن بعد خمسو بدی. صاحب اوربه احتیاط کرد، من گفتم خمسو نمیخواد بدی، به همون دلیلی که عرض کردیم. ببینید دیگران هم خیلیشون مثل آینه آینی آقای عراقی گفتن، آقای کوکملی، فن نزور و الکفارات مالم یخرج ها لا یستثنا مقدارها من الرب، این مقدارش از رب استثنا نمیشه. آسد صدرالدین سعد، عقبا ان لم یعدها فی سنت تعلقها و اراد الادا من سنت رب وجب علیه ادا الخمس اولاً، اول باید خمس رو بدی بعد با پول مخمس شما باید بری اونجا خلاصه دین شرعی ادا کنی، استثناء نمیشه. و کذا فی کل غرامت ترد علی سی ما ازا کان به اختیاره، هر غرامتی که برش وارد میشم همینجوره، خصوصا غرامتی که با اختیار وارد میشه. صاحب فقه صادق هم همینجور گفتن، میگن که حکم نزول و کفارات حکم معونه حجه، اگر خارج نکنی تو عام وجوبش، یه تفصیلیه که قبلا بهش اشاره کردن ایشون. پس ببینید اینا قائل به استثناء نیستن. نکته ای که ما داشتیم قول نظریه سوم توی دین شرعی، ما اینو میگیم، همونی که توی دین عرفی گفتیم، میگیم عدم خمس رب و جواز ادا دین بهش، از ظاهر جواز و ادا دین شرعی به حاضر رب، و این مزد علیه سنه لکون ادا الخمس بهی معونتن و اند وصول سنت الخمسیه. چرا ما میگیم خمسشو نمیخواد بدی؟ به خاطر اینکه لا یستق علیه انه ربه و استفاده. چرا؟ چون سود نکرده. میگه آقا این 5 میلیون به ازای اون دین است. این آقایون چون تو معونه صرف و شرط میدونستن میگفتن نه معونه نشده. ما میگفتیم پول وقتی به ازای دین قرار داده شده، این چیه؟ این دیگه سود نیست. شما سود نکردی. آقای خویی اصرار داشتن اون یه دین دیگه یه از جای دیگه اومده، اینم یه سودیه که از جای دیگه اومده، سود بهش خمس میگیره. شما تو معونه مصرف نکردیم، ما گفتیم اینجا مصرف شده. دیدید که آقای خویی هم خودشون تو این بحث قبلی که بهش اشاره کردیم تو اصل مبحث اومدن گفتن که در حتی دین شرعی هم اگر برای معونه و بعد از ظهور رب باشه استثناء میشه. ما رو همون مبنا میریم جلو، فقط بعد از ظهور ربشو نمیاد، میگیم لازم نیست، چون طرف ممکنه رو همون مبنایی که شیخ انصاری فرمودن سال قرار داده باشه برای خودش. پس این بحث هم از این جهت مشکلی نداره و تمامه. این فرع اول. فرع دوم، بحثی درباره عروش جنایات و قیام مطلفات عمدیه و خطئیه. این عروش جنایات، قیام مطلفات، آیا عمدی و خطئیش فرقی داره یا نداره؟ اگر عمدی باشه اینم ادایش از معونه حساب میشه یا نمیشه؟ این مهمه. یه عبارتی صاحب جواهر دارن، عبارت صاحب جواهر رو بعضی یه جور دیگه ای تفسیر کردن، این حالا بهش اشاره میکنیم. ظاهرا عبارت صاحب جواهر همونیه که ما میگیم و اون عبارت رو حالا اون تفسیری که محقق آمودی ازش کردن اصلاح میکنیم. ببینین نظریه اول در اینجاست که عروش جنایات و مطلفات مطلقا از معونه است، یعنی چه عمدی باشه چه خطئی باشه. یه وقتی که شما میای چیه خطئی به یه کسی خلاصه اصابت میکنی و یه رو گردنت میاد، درسته؟ نه خطئیه. خب این دیه رو که میخوای ادا کنی مسلمن، اینو تأکید میکنم، مسلمن معونه شماست. انما الکلام، اونی که تو ذهن اومده، طرف عصبانی شده و داشته یکی محکم زده تو گوش یکی دیگه، سرخ شده صورت اون بنده خدا، عمدی بوده. اینجا هم بعد که ادا دین میخواد بکنه میگن از معونه است. بعضی تو اینجا رو شبهه دارن، میگن آقا اونجایی که خطئی بود تقصیر خودت بود، ادا دین من المعونه است. اما اینجا تو عروش جنایات تو عمدی زدیش، مفصل زدیش، دیگه رو خودت این کارو کردی، اینم جزء اینجاست، اینم جزء همین موارده. ببینید تو عمدی باید شبهه باشه، میگن آقا عمدی شب شما میاید جزء معونه حساب میکنی، میخواستی نزنیش کتک میزنی، من شعاره باید اینو بردارم از جیب شعاره در میاری، از جیب صاحب الخمس میخوای در بیاری، استثناش کنی به عنوان معونه، میخواستی نزنیش، میخواستی عصبانی شده خودتو کنترل کنی. این حرف درست عبارت صاحب جواهر رو ببینید، یه مقدار عبارت صاحب جواهر یه جوری بوده که بعضی اشتباه تفسیر کردن میفهمن و کزل اشکال، اشکال کردن تو اینجا اول فی احتساب عروش جنایاتهی و بیم متلفاته الامدیه منها به خلاف الخطائیه. منظور صاحب جواهر اینه که در خطایی چیه؟ اصلا بحثی نیست، تو عمدی بحث است، درسته؟ اشکال تو عمدیه. بعد گفتن و انکان قد یدفع، ببینید این قد یدفع رو بعضی فکر میکنن مربوط به خطایی است، در که مربوط به عمدیه است، یعنی تو همون عمدیه اشکالی که گفتیم قد یدفع، اشکال قد یدفع به انه من الدیون التی قد عرفت احتسابها من المعونه، حتی در جایی که عمدی بوده و شما دیهی به گردنت ثابت میشه که باید پرداخت بکنی، اونجا از بعونه است، بل هیم ما یحتاج هم ناس فی کسیر من الاوقات، بل خوبه من اعظم معنهم. این اعظم معنهم رو نه که عبارات اینجوریه، اینا فکر کردن که میخوان بگن در خطعی ما باید این حرف رو بزنیم، یعنی که بعضی ها تو عمدی اشکال کردن تو خطعی قبول نکردن، در حالی که تو خطعی باید حتما قبول کنیم، این از اعظم معنهمه. نه اینجوری نیست، این تفسیر درست نیست. من یعنی این قول رو نمیخوان ایشون رد کنن که در مثلا بیان بگن که آقا در خطعی مثلا مسلمن شما اینو از معونه حساب نمی کنی، ایشون بخوان رد کنن بگن نه این از معونه حساب میشه، این مربوط به خطعی نبود، خطعی که بحث نداره، این مربوط به همون عمدیه است. صاحب جواهر میگن بعضیا در جایی که عروش و جنایات و المتلفات مربوط به عمد بوده باشد، بعضی ها اشکال کردن، ما اشکال نمی کنیم، میگیم اینم 100% از معونه است، لذا نظر صاحب جواهر چی میشه؟ این میشه که عروش جنایات و قیام متلفات چه خطعی باشه چه عمدی باشه از معونه است. پس اشکال در مورد فقط معونه بوده، تو مورد خطایی که اشکالی نبوده، اشکالی که در مورد عمدی بوده یدفع به این که دیونی که قد عرفت احتسابها من المعونه، اینا از اعظم معنه انسان هاست. این فرمایشه ایشون. پس ما باید بگیم اینا مطلقاً چیه؟ از معونه است، عروش جنایات و متلفات مطلقاً از معونه است. آی محقق آمودی اشخ محمد تقی میگن اما عرش الجنایه و غرامت ما اتلفهو ففی کونهی من المعونت مطلقن، این از معونه باشه مطلقن، چه عمدی باشه چه خطعی، یا اختصاص داشته باشه فل عمد منها کما اینکه در جواهر هست، این توش اختلافه. ببینید تصورشون برعکسه، گفته اختصاص ده به عمد داشته باشه، صاحب جواهر که نمیگفت اختصاص به عمد داشته باشه، درسته؟ تو خطعی و محرز گرفته بود، اصلا اختصاص به عمد معنا نداره، خیلی حرف غریبیه، بعیده که یک کسی بیاد بگه اختصاص به عمد داره، یعنی ما میان میگیم مختصن فقط در عمد اینجوره. اون امارته و انکان قد یدفع و ایشون زده بود به خطعی، اصلا یه همچه قولی معنا نداره که ما بیایم بگیم که مختص به عمده. اگر شما خواستی اشکال کنی تو عمد اشکال میکنی، که ایشون میگه اشکالش در عمد وارد نیست، اما تو خطایی که دیگه هیچ اشکالی وجود نداره. این تعبیری که اختصاص او فی العمد منها، مال اینه که اون عبارت اونجور معنا کردن، کما فی الجواهر حیث قال و کذا لا اشکال فی احتساب عروش جنایاتهی و قیام متلفاته منها به خلاف الخطئیه، یعنی مثلا کندهو اینجور اومدن تصور کردن که خطئیه دیگه یعنی جز معونه نیست، او اختصاصهی بالخطئیت منها دون العمدیه. شیخ انصاری برعکس اومده گفته در خطئی ما میگیم اونجا از معونه است، عروش جنایات در جایی که خطعی این کار انجام دادید، این از معونه است، تو عمدی نیست. البته تو عمدی هم ایشون احتیاط کرده کما که بعد میایم میگیم، ایشون احتیاط در عمدی کرده، تو خطعی شک نداشته. حیث قال که اونی که متفقون علیه هست من الغرامات الحاصله به اسباب زمان فان لم يحصل ذلك بتعمد من، اگه به تعمد نبوده باشه فظاهر دخوله فی المعونه، یعنی اگه خطایی باشه مسلما معونه است، اما و ان تعمد ففی تقیید به غیر الان و عدمی اشکالون، اینجا احتیاط داره، یعنی اگر عمدی بوده باشه، تعمد بوده باشه، ایشون میگه آقا عمدی زدی تو گوشه یکی، حالا دیگه به گردنت اومده، این دیگه رو میخوایی از من اونه حساب بکنی، فی اشکالون، میخواستی نزنی روشنه؟ پس تو عمدی اشکاله، تو خطایی که مسلمه، شما بعد یه دفعه اشتباهی خوردی به یه جا با ماشین، بعد یه دیگه ای به گردنتون اومد، این که مسلم از معونه است، تو عمدی بچه اشکال داره. ظاهرا میگم عبارت صاحب جواهر رو خیلی روش چیز نکرده بودم. ایشون میگن احتمالات اقواش اوله، یعنی کونه من المعونه مطلقا که ما فلمت مت نوربه هم همینه، خودشون هم حرف صحیح و پسندیدن، نظریه خودشون درسته با، اما تو بیان نظریه صاحب جواهر یه مقدار چیه؟ اشتباهی پیش اومده. بعدم میان میگن ولی از حلی وچه اختصاص به الامر کما فی الجواهر، میان وچه اختصاص به امر برای من ظاهر نشد. خب عرض کردیم عبارت ظاهرا درست معنا نشده بوده و الا در جواهر اختصاص به امر رو نگفته ایشون. ولی علل وچه اختصاص به الخطا کما اینکه تو رساله شیخ اکبره، یعنی شیخ انصاری، اینه که عمد از او اسراف، مورد عمدی میگن اسراف کردی، بی خود زدی تو گوشه این بنده خدا، می‌خواستی نزنی. فلا یعد من المعونه به خلاف خطا، این یحسب من الدیون و لهو بچون بناهن علا اختصاص دیون فی احتساب من المعونه به ما لا یکون خارجن انزیهی، در حال که صاحب جواهر این حرف قبول نداره، میگه اختصاص به خطایی نداره، عمدم شامل میشه، اشکال در عمد رو میخواد جواب بده، برعکس این تفسیری که ایشون کرده. حالا تو اینجا نوشتیم ملاحظه بر کلام محقق آموری اینه که ایشون تصور کرده یه قول سومی هم وجود داره. نه آقا، قول سوم وجود نداره، دو تا قوله، یک چه عروش جنایات دیگه که به گردنتون اومده، چه عمدی باشه چه خطایی باشه، هر دو از معونه است. این قول اول که قول صاحب جواهره و ما هم میگیم همین قول درسته، چون به هر حال نما به قول صاحب جواهر من اعظم معن مردمه. به هر حال این حرفی هم که ایشون زده بود اسرافه، آقا اسراف ادا دینش که اسراف نیست، اون موقعی که عصبانی شدی و زدی نباید میزدی، درسته یا نه؟ شما که نزدی که خرجشو بکنی دیگه رو بدی، شما زدی که حرست گرفته بود زدی، عصبانی شده بودی زدی، اما حالا که اومدی ادا دین باید بکنی، اون موقع اشتباه کردی، استغفارم بکنی، اما ادا دینتون اسراف نیست، ادا دین شما اسراف نیست، این اشتباهه که استدلال کردن ادا دین اسرافه. نه آقا اسراف نیست، عصبانی شدی، بی خود عصبانی شدی، معصیت هم کردی، اما حالا دین به گردنت اومده یا نه؟ الان گیری دیگه، دین به گردنت اومده، باید دین ادا کنی، این دینم از معونه است، پس تو صورت عمدم دین از معونه است. منتها شیخ انصاری احتیاط کردن، قول دوم، نظریه دوم احتیاط شیخ انصاری در الحاق عمدیه بالخطا، ایشون اومدن گفتن که آقا اینجا ففی الحاقها به غیر العمد و عدمی اشکالون، اشکالی کردن که این اشکالو قبلی صاحب جواهر جواب داده بودن، فهمیدن نه آقا اونم عمد حساب، ما هم این اشکالو قبول نداریم، گفتیم این اشکال علی ظاهر وارد دیگه نیست، چون تو عمدم شما همون موقع حالا عصبانی شدی، هرچی شد حالا یه دینی بگردنتون افتاد، حالا اون دین رو بعد چیکار کنی؟ ادا کنی. پس اینجا هم دو تا نظر هست که به نظرمون همون نظر اولی که نظر صاحب جواهره اون تمامه. این تصوری که محقق آموری داشتن که یه نظر سومی هم وجود داره که این که ادا دین در عروش جنایات مختص به صورت عمده، همچین نظری وجود نداشته، همچین نظری وجود نداره، یه اشتباه در برداشت از عبارت صاحب جواهر بوده، نظر سومی وجود نداره، همین دوتا نظره، ظاهرا هم همون نظر اول درسته، چون واقعا ولی شما عصبانی شدی حالا دین بگردنتونه، ادا دین منن معونه. مسئله 71 مون دیگه ظاهرا تمام شد. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا.